بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد تغناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. در جریان امر به نهی فسق که فرمود کونوا قردة خاسئین، این امر تکوینی است. بحث کردن در اینکه آیا این لفظ را شنیدن یا نه ناسواب است، چون اصلا لفظ نیست، انما قوله فعله. اما سمای تکوینی که همون ادراک باشد و استماع تکوینی که همون امتثال باشد، اینها را به همراه دارد، ولی آثار لفظ را نباید بار کرد. مطلب بعدی آن است که این تقطیع و قطعه قطعه کردن یه وقت برای نظم است، یه وقتی برای به هم خوردگی نظم. یه وقت از انسان هر کسی را در جایگاه خود قرار میدهد، قطعه قطعه، گروه گروه، فرقه فرقه میکند تا بر اساس کلون علم مشربه هم هر کسی خط مشش را، راهش را، آبخورش را و شرایط و اجزای زندگیش را تشخیص بدهد و راه را طی کند. چنین تفریقی، چنین پراکندگی یه اختلاف محمود و ممدوح هست و این نظم است که هر کسی کار خودش انجام بده. یه وقت از تقطیع و قطعه قطعه کردن عبارت از آن است که یک واحد منسجم و منظمی را انسان پراکنده بکنه. این تقطیع عذاب است، این اختلاف عذاب است. اون تقطیعی که در آیه 160 همین سوره مبارکه اعراف بحث شد، فمود و قطعناه مثنتی عشرت اسباطن امما، اون یه تقطیع محمود و ممدوحی است، برای اینکه فمود کلون علم مشربه هم، برای اینکه اختلاف نشه، برای اینکه تضاهم نشه، برای اینکه تراکم نشه، هر کدام از این ده سبت و فرقه چشمه آب آشامیدن خودشون تشخیص دادن و نظم برقرار شد. این در تحت رهبری موسی کریم سلام الله علیه انجام شد. بعد وقتی که از اون رهبری سوء استفاده کردن و به نظم و عدل او بها ندادن، از اون به بعد مقتلا شدن به تقطیع مذموم. تقطیع مذموم همون اختلاف مذموم است که قطعه قطعه شدن، اربن اربن شدن. همان است که در سوره مبارکه مائده فرمود و الغینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه، یا اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. این پراکنده شدن، گسیختن، از حکومت مرکزی پیروی نکردن، هر کسی حرف خود را بزند، این نحوه عذاب است. پس این قطعناه که در آیه 168 است با اون قطعنا که در آیه 160 بود کاملا فرق دارد، اون یکی رحمت است و این یکی عذاب. و قد تهناهم فی الارض امما، اما آیا اینها انسجام پیدا میکنند یا انسجام پیدا نمیکنند؟ آیا میتوانند یهودی ها دولتی تشکیل بدن یا نه؟ از این کلمه قد تهناهم فی الارض امما استفاده نمیشود، برای اینکه این درباره گذشته سخن دارد که ما اونها را به چنین عذاب تفرق و تشتتی مبتلا کردیم. اما اون آیه که فرمود ویست تعزن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومو سوء العذاب، معلوم میشه دیگه اونا توان تشکیل دولت مرکزی ندارن، یعنی اسرائیل هرگز نمیتواند رو کره زمین دولت مستقل تشکیل بدن. بلکه به من اصدق من الله قیلا، فمو تا روز قیامت اینا تحت سلطن. اگر الان هم در فلسطین اشغالی اینا در صدد تشکیلی حکومت مرکزی هن، واقعا یه قده سرطانی هن، یک حکومت نامشروع. یعنی الان هم یه بیگانه اینها رو جمع کرده اونجا آورده، این تو نیست که واقعا اینا دولتی باشن. اینا یک گروهی هن از اشرار که این استعمار جهان بزرگ نظم نوین اونا رو اینجا جمع کرده. شما ببینید تمام تجهیزاتشون، امکاناتشون، خط مشیشون رو باید غرب بده. بنابراین گرچه از وقت تعناهم فی الارض امما که فعل ماضی است بدون شواهد نمیشود استمرار فهمید، برای اینکه فعل ماضی است نمزاره، اما اون آیه قبلش که اعلان عمومی خداست که خداوند اعلام کرد که من سوگند یاد کردم، و از تعزن ربک لیبعثن که لامش جواب قسم است، معنیش این است که خداوند اعلام و اعلان کرده است که من قسم خوردم اینا تا روز قیامت تحت سلطه و عذاب باشد. از اون کریمه به خوبی برمی آید که اینا هرگز توان تشکیل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که دولت مستقلی باشند. حالا اون من یسومهم سوء العذاب کی هست معلوم نیست. قبل از موسی کریم سلام الله علیه که فرائنه بودن، ذات اقدس اله منت نهاد اونا را از بین برد، فرمود ما شما را جای اونا نشوندیم، فینظره کیف تعملون لننظره کیف تعملون، گاهی به صورت متکلم معلغیر یاد میکند، گاهی به صورت فعل مغایب یاد میکند. فرمود ما اونها را از بین بردیم و شما را به جای اونها نشوندیم تا خدا ببیند شما چه میکنید، یا ما ببینیم شما چه میکنید. بعد از فرائن بابلی ها بر اینا مسلط شدند، بعد ایرانی ها بر اینا مسلط شدند، بعد اسکندری ها بر اینا مسلط شدند، بعد مسیحی ها بر اینا مسلط شدند. این از تفسیر البحر المحیط رو بعضی ها نقل کردند که این بزرگوار میگوید که آنچنان یهودی ها تحت سلطه بودند که در یه سالی که اینا گرفتار فقر مالی شدند، این مسیحی ها این یهودی ها رو به عنوان برده فروختن. فبا اول یهود، یک سالی بود که املغت نصارا، اینا گرفتار املاغ و فقر مالی شدن، بعد این یهودی ها که تحت سلطه اینا بودن اینا رو به عنوان برده فروختن. فبا اول یهود، یه همچه ذلتی رو هم یهودی تحمل کرده است. خب بنابراین از اون تعبیر و منشأش هم خود اینا هستن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، یا اینها باید برگردن که اگر واقعا یه دیشون برگشتن دیگه اهل فلاح و نجاح میشوند، یا نه باید توق بندگی دیگران را به گردن بگذارن. الا به حبل من الله او حبل من الناس، این چیه نیست که بتوانم مستقل باشه. استفادهش آسان نیست. اگر اینها حکومت عدل باشن، هم تکوین است هم تشریع، مبعوث الهی هست، مثلا اگر انشاءالله حزب الله بر اینا مسلط بشن، این هم تشریح است هم تکوین. فاذا جاء وعد الاخره، پایان سوره مبارکه اسراء هست، اولش هم هست، یعنی فقط در همون سوره است که این وعد الاخره بازگو شده. اگر اینا انشاءالله اینا مسلط بشن، هم تکوین است هم تشریح. اما اگر دیگران بر اینها مسلط میشن، اذن تکوینی هست تشریعی نیست. خدا ظالمی را اگر بر ظالمی مسلط کند، اون مظلوم مظلوم هست ولی معجور نیست. قبلا هم گذشت، همین امیر کویت که امام راحل رضوان الله اون پیرمرد رو در اون سرزمین سوزان کویری معطل کرد و راه نداد، خدا این صدام افلاقی را بر همین امیر کویت مسلط کرد، اما او مظلوم شد معجور نشد. شما دیدید همین امیر کویت دستمال در آورده، اون عبای متلاک رو دوشش بوش در سازمان ملل اونجا دستمال در آورده، بعد از گزارش اشک ریخت و گریه کرد پیش یک کافر تا اونا آمدن و بالاخره ایرو نجاتش دادن، صدام بیرون کردن. این همه ستم که بر امیر کویت و خانواده های او شد، یک ذره که اجر نبرد. هر مظلومی که معجور نیست. همین ها که دفاع 8 سال مقدس این صدام رو یاری کردن، من اعان ظالمان سلطه الله علیه، همین صدام اینا مسلط شد. غرض آن است که ممکنه کسی مظلومان عشق بریزد، اما یه ذره عجدم نبرد مظلوم بودن. غیر خب صدام یک حلبی بود در جریان حمله به کویت و هیچ کدام هم معجور نبودن، کار تکبینی بود. نظیر این که در باره ساهرا فرمود یحرقون بهی بین المرء و زوجه اما به ما هم بزارین به عهد الا به اذن الله. اینا که کار حرام میکنن، اینا کار معصیت میکنن، بین زن و شوهر جدایی میاندازن، اینا اذن تکوینی دارن نه اذن تشریعی. در شریعت این کارها حرام است. خب ولی در نظام تکوین اگر یک کاری میکند مثل کلب معلمن، این طور نیست که کسی بتواند معاذ الله در برابر قضا و قدر الهی، در برابر اراده تکوینی الهی بتواند کاری انجام بدهد. که غرض آن است که در اون سوره بخواست خدا روشن خواهد شد که یه دی قیام میکنن فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا، بساط اینا رو برمیشیند. حالا اونا اگر انشاءالله نیروی حزب الله بودن که هم تکوین است هم تشریع، اگر نیروهای دیگه بودن غیر مذهبی بودن که فقط تکوین است نه تشریع، حالا باید در این دو بخشی که دستور مبارکه اسراست بحثش بیاید. فبود بقید تعناهم فر عرده اممن. مطلب دیگر اون است که نشانه این که این تقطیع آیه 168 تقطیع مضموم است و اون قد تعناهم اثنتی عشرت اثبات و تقطیع محمود و بحث اون است که اونا در یه سرزمین به 12 فرقه تقسیم شدن، اما اینجا فقط به قطعنا فی الارض، اینا رو تو زمین ما قطعه قطعه کردیم، پراکنده کردیم، یه ده تو شرقن، یه ده تو غربن، یه ده در شمالن، یه ده در جنوبن، یه جا مستقر نیستن، آوارن. بالاخره این قطعنا هم برای آوارکگیست، به دلیلی که فقط به قطعنا هم فی الارض، اون قطعنا هم استطاع اشرت اثباتن در یه محدود است، نشانی نظم است که کلون علم مشتبه هم بشه. خب اینا قرینه داخلی است. پس از این که فرمود لیب اصن علیهم الی یوم القیامه، معلوم شد که همیشه آوارند و گرفتار. مطلب بعدی آن است که یک گروه خاصی بر اینها تا روز قیامت مسلط نیستند، چون نفرمود لیب اصن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه، بلکه این کلمه الهی و قیامه رو مقدم داشته. اما تا روز قیامت یه عده میان بر اینها مسلطن. حالا اونها ممکنه وحدت شخصی باشه یا وحدت صنفی مثل مسلمین، یا نه وحدت نوعی باشه مثل همون مثالی که گفته شد، یه عده بابلی ها بودن، بعد فارس ایرانی ها بودن، بعد اسکندری ها بودن، بعد مسیحی ها بودن. یک گروه شخصی بر اینا مسلط نشد، یه نژاد و قبیله مخصوص بر اینا مسلط نشد. پس نمیشه گفت به این که این امتی که چون تا قیامت میماند امت اسلامی است، پس منظور از این لیب اصن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم خصوص مسلمین است، برای اینکه اگر کلمه الی یوم القیامه بعد ذکر میشد مجال برای چنین توهمی بود، گرچه اونجا هم خیلی ظهور نداشت، اما الی یوم القیامه قبل ذکر شد، یعنی تا روز قیامت اینا تحت عذاب معذب هستن. اما معذب کیه معلوم نیست، وحدت شخصی سنفیست نوعیست چیه. بعد فرمود به این که ما اینها رو آزمودیم تا اینا برگردن. رجوع اقسامی دارد، یا من الکفر الی ایمان است، یا من المعصیت الی طاعت است، یا من المخالفت الی موافقت است، یا رجوع از غیر است به خود حق، که این عالی تری مرحله رجوع است. و گرچه درباره سالکان مطرح است و درباره این بنی اسرائیل به ندرت صادق است، این انا لله و انا الیه راجعون را اون اوحدی اهل معرفت هم میگوین، اینا مراجعه از غیر حق به حق دارن، یعنی کاری نه تنها با معصیت اینا نداشتن و ندارن، از مباح به مستحب و واجب مراجعه میکنن، بعد کم کم میرسن به اینکه از توجه به غیر خدا به خدا مراجعه میکنن که جز او رو نمی نگرن. نظیر اون فرشتگانی که اصلا خبر ندارن خدا عالم و آدمی آفرید، محو جمال و جلال الهیت طبق بعضی از روایات. این مرحله عالیه رجوع است و بعید است در بین اونها یه همچه گروهی باشه که به این مرحله والا بار یابن. این مال بنی اسرائیل اون وقت. بعد فرمود فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب، بعد از اینها گروهی از همین اسرائیل بنی اسرائیل آمدن، تورات به دست اینها رسیده، حجت الهی به دست اینها رسیده، این کتاب را میخوندن، میفهمیدن، مکرر هم میخوندن، درس داشتن. درس اون رجوع مکرر است. کسی یک بار چیزی رو بخوند نمیگن درس. سر این که دروس به معنای اندراس کهنگی است، برای اینکه چون تکرار میشود فرسوده میشود، باید مکرر مراجعه کرد تا درس صادق باشد. یک بار رو درس نمیگوید. فرمود به درس و مافیه، اینا مکرر به کتاب آسمانی مراجعه میکردن، همه مزامینش میفهمیدن، چیزی برای اینا مبهم نبود، اما معذالک تا اونجا که ممکن بود با خود کتاب آسمانی معامله میکردن، نشد ایرو کتمان میکردن. اونجا که با خود کتاب آسمانی معامله میکردن، وقتی تحریف خریدار داشت، یحرفون الکلمه موازعه بود، یکتبو در کتاب بعیدی هم سمی قرون هازام عند الله بود، لیشتر و بهی سمنن قلید، با خود کتاب معامله میشد. اونجا که تحریف لفظی خریدار نداشت، تحریف معنوی میکردن، یعنی آیات تورات را به میل خود تفسیر میکردن. اونجا هم که تحریف معنوی لازم نبود، عالمان آمدن برخلاف تورات عمل میکردن، در گرفتن رشوه، در گرفتن ربا و مانند آن. فرمود اینها کسانی هستند که بعد از اون نسل قبلی آمدن و تورات بنا رسیده، تورات میخوندن، خوبم میفهمیدن، اما یأخذون عرض حاضرت نام، عرض یعنی کالا و متاع که جمعش عروض است، اون عرض در مقابل جوهر جمعش اعراض است، اون عارض در مقابل ذاتی جمعش عوارض است. بحث در اعراض و عوارض نیست، بحث در عروض است. عروض یعنی متاعها و کالاها. فرمود اینا کالای این عالم ادنا را میگیرن که از اینجا دیگه پستر نیست، یا از اینجا نزدیکتر نیست. دنیا را دنیا گفتن یا برای اینکه به ما نزدیک است، از دنو وست یا از دناعت است. ادنا هم همینطوره، منتها این ادنا به لحاظ عالم است، اون دنیا به لحاظ حیات است، یه جا مؤنث است یه جا مذکر. از این پستر دیگه عالم خدا خلق نکرده. در بعض روایات آمده است که الا ان من هوان دنیا علی الله سبحانه و تعالی انه لا یصلا الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بترکها. حضرت فرمود به اینکه از پستی دنیا همین بس که در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. همه که از دنیا بگذریم، چه در نسبت به گذشته، چه نسبت به آینده، چه در قوس صعود، چه در قوس نزول، چه برسیم به برزخ و عالم عقل و عالم فرشته ها و مانند آن، چه در نسبت به آینده برسیم به برزخ و صحنه قیامت و عالم های بعدی، هیچ جا خدا معصیت نمیشه و هیچ جا خدا معصیت نشود. تنها عالمی که خدا معصیت میشود همین نشه تکلیف و آزمون است. الا انه لا یعصی الله سبحانه و تعالی الا فی هذه الدنیا ولا ینال ما عند الله الا بترکها. اگه کسی بخواهد به چیزی که عند الله هست برسد، چاره‌ای نیست مگر اینکه این متاع آلوده را ول کند، البته تعلقش را ول کند، وگرنه ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. خب این که فرمود ادناست، یعنی از این پایین تر دیگه ممکن نیست، از این مرحله بگذره میشه عدم دیگه، از دنیا پایین تر عالمی نیست، هرچه هست بالاتر از اوست. خب متاع این عالم پستم معلوم میشه پست است. فرمود به اینکه اینها یأخذون عرض هذا الادنا، یعنی متاعی را میطلبند. خب حالا به چه دلیل این کار زشته است؟ به دلیل اینکه فرمود اینا وقتی این متاع را گرفتن، یقولون سیغفر لنا، برای ما بخشوده می شود. منو میشه این کار گناه بود دیگه، حالا یا ربا گرفتن یا رشوه گرفتن، وگرنه کسی کسب بکند از کشاورزیش نون در بیاورد که دیگه لازم نیست استغفار بکند. به قرینه و یقولون سیغفر لنا معلوم می شود که این کالایی که گرفتن کالای حرام بود، این یک قرینه. و به قرینه این که در جمله قبل فرمود قد در رسول کتاب و رسول کتاب خلفون و رسول کتاب، معلوم میشه به این که این متاعی که میگرفتن حرام بود، برای این که اون قرینه قبلی و این قرینه بعدی دو تا شاهد حافظ که این مطلب را محفوف کردن تا انسان بفهمد یأخذون عرض حاضر ادنای کالای حرام است. برای اینکه اگه کالای حلال باشد که اون کتاب تشویق کرده است که تحریم نکرده، و اگر کالای حلال باشد که دیگه ترای مغفرت ندارد که. پس به دو شاهد، یکی قبل یکی بعد، معلوم میشه که یأخذون عرض حاضر ادنا مال حلال نیست، مال حرام است، چون مال حلال را هم آیه تجویز میکند هم نیاز به استغفار ندارد. اینکه فرمود و خلف من بعدهم خلفون، بعضی خواستن بگوین بین خلف و خلف این فرق هست که اگر این آینده صالح باشه بتوان خلیفه گذشته باشه جاگو رو پر کنه میان خلف، و اگر ناصالح باشه میگن خلف. شاید شاهدی هم این رو تأیید بکند ولی اثباتش خیلی آسان نیست. فخلف من بعدهم خلفون، برای اینکه بعدی ها معاصر بودن دیگر، الان مشکل اینا رو میخواد حل کنند. یه وقت از تاریخ ننگین اسرائیل را میگوید تا اینها از تبار خودشون با خبر باشه، یه وقت از که از آیندگان اونا خبر دادن که بعض معاصرین روشن بشه. یأخذون عرض هذا الادنا، بعد و یقولون سیغفر لنا، میگن برای ما بخشوده میشود. همون اون عزیز بی جهت بودنی که خود را اولیای الهی و احبا میدونستن، این صهیونیست خود را نژاد برتر میدارد، این صهاینه، و خود را محبوب خدا و محبین خدا میدونن و اولیای خدا تلقی میکنن، میگن خدا ما را عذاب نمی کند، برفرض عذاب بکند یه ایام محدودی و ما عذاب میکند. اینها که قرآن فرمود این کنتم تو اولیاء الله فتمنوا الموت این کنتم صادقین، بعدم در سوره مبارکه بقره فرمود که هرگز اینها درخواست مرگ نمی کنند، برای تجدیدن نام احرس الناس الناس علی حیات، اینا علاقمندن لا یعمر احدهم الف سنه، ولو یعمر ما هو بزهزه من العذاب لو یعمر. خب اینا خیلی علاقمند به موندنن، خیلی علاقه به دنیا دارن و خود رو احبای الله میدانن و محبوب بشه خدا. چنین قومی که باورش شد از دیگران برتر و بهتر است و خدا نزدیکتر است، این دلش میخواهد که آلمن آمدن ربا و رشوه بگیره در یک سو، بدون استغفار بخشوده بشود از سوی دیگر. اینا گفتن سیغفر لنا نن از نستغفر الله. یک بعد هم با اینکه میدونستن این کار گناه است، بدون استغفار بر گناه اصرار داشتن. برای اینکه و یعتهم عرضون مثله یأخذوه، اگر یک کالای مثل اون قبلی از رشوه و ربا گیرشون اومد بازم میگرفتن. خب وسط حرفشون این بود که سیغفر لنا، بعدم به یعتهم عرضون مثله یأخذوه. خب این جز توهم نجات برتر و عزیزی بی جهت بودن پیش خدا چیز دیگر نیست دیگر. با چنین قوم هیچ نمیشه زندگی کرد. تو بحثای قبلی هم از سوره مبارکه آل عمران و امثال آل عمران برآمده بود که فرمود با اینها باید مبارزه کنید، برای اینکه اینا کافر نیستن که بشه با اینا زندگی کرد، اینا مستکبرن، اینا به هیچ چی پابند نیستن. در بحثای قبل واضح فرمودی ذات اقدس ایران نفرمود با کفار بجنگید چون کافرن، نفهمت فقاتل و ائمه الكفر لانهم كفارون، فهمت فقاتل و ائمه الكفر لانهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. الان که دنیا روی سلو سفاره نمیبینه، کسی آرامش نداره، نمیتونه زندگی بکنه، برای اینکه استکبار جهانی اصلا پیمان و قصدنامه و تعهد و امضای طرف و اینا نمیشناسه. انهم لا ایمان لهم که جمع یمینه. بالاخره بعضی کافرن، ایمان ندارن، ولی ایمانشون، تعهدشون، امضایشون، سوگندشون، پیمانشون محترمه، با اونا میشه زندگی کرد. اما با کسی که تعهد میکنه و عمل نمی، دیگران با شما تعهد میکنن، وادار میکنن که نقض عهد میکنن، نه عهد خودشون رعایت میکنن، نمیذارن دیگری با شما عهد ببنده. خب با چه ملتی نمیشه زندگی کرد؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. با اینکه کفر اول ذکر کرد، خیلی ها بودن که زندگی کافرانه داشتن، کاری به کسی نداشتن، اما این مستکبر هر جا سخن از تعهد است این میاد نقض بکنه، میگه حرفش منه، منتها حالا روش نمیشه بگه انا ربکم الاعلا، بله همون حرفی میزنه. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا که غیر از این نمیگفت، نمیگفت من خالقم، که این خودش گاو میپرستی، خودش یه بتی داشت، بت پرست بود، اما در نظام انسانی اجتماعی میگفت هر حرف منه. وگرنه همین سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت که در باریار فرعون به فرعون گفت اگه به موسی علیه السلام میدون بدی یزرکه و آلهتک، تو و خدایان تو همه را از بین میبره. منو میشه و آلهه ای داشت، بت پرست بود، درباریان فرعون بت پرست بودن. اون که دیگه نمیگفت من خالق شمام، که من خالق آسمان و زمین هم، که میگفت سعادت شما در اینه که قانون منو گوش بدید، همین حرف منو گوش بدید، بیش از این است، ادعایی نداشت. معنای الوهیت، معنای ربوبیت هم همین بود. همین حرف را رو استکبار جهانی داره. اینه که اصلا با اینا نمیشه زندگی کرد. خب فرمود به این که اینا در اصل خود رو برتر میدونن، میدونن گناه، یه رابطی با خدا دارن اما مجانی، میخوان بدون استغفار بخشوده بشن، یک با اصرار بر تجاوزم بخشوده بشن، دو و این یعتهم عرضان مثلو یعخوزو. حالا میفهمد من که مگر ما در کتاب آسمانی از اینا تعهد نگرفتیم که جز حق نگن؟ علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. ما در کتاب آسمانی این حرف رو گفتیم که تصدیقتون باید روی برهان باشد، تکذیبتون باید روی برهان باشد، چیزی رو بخواد به صاحب شریعت اسناد بدید باید یقین داشته باشید، چیزی رو بخواد نفی کنید باید یقین داشته باشید. اینا همه رو ما در کتاب آسمانی گفتیم، شما هم ایمان آوردید، از شما تعهد گرفتیم، شما هم اینا رو خوندید. علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. در بحث های قبلی مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی خص عباده او با آیتین، هم خصه نقل شد هم حزه نقل شد هم حسنه نقل شد به تفاوت نسخ، یعنی خداوند بندگانش رو به دو آیه مخصوص کرد، یک یا درباره دو آیه تحذیذ کرد، ترغیب کرد، تشویق کرد، دو یا اینها رو درباره با دو آیه تحسین کرد، یعنی حسن ساخت اینها رو تو این حسن دش قلعه جا داد، از دو طرف قلعه است که بیرون نره. یکی این که اگر بگن آری محققانه باشد، اگر بگن نه محققانه باشد. او حسن عباده با آیتین من کتابی، یکی الله یقول علی الله الا الحق و یکی هم لا یرد ما لم یعلم، چیزی را که نمیدونن تکذیب نکنند. اون را از منظور از دعایه، یعنی دو جریانی که در قرآن کریم هست، نه خصوص دعایه، چون این مطلب در ضمن چندین آیه آمده که تصدیق باید عالمانه و محققانه باشد، تکذیب باید عالمانه و محققانه باشد. انسان چیزی را میپذیرد باید بعض تحقیق باشد، نفی هم میکند باید بعض تحقیق باشد. فبود به این که در کلمه دیگر بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما جاءهم تعبیلو، به اون آیه استناد کردن، فبود به اینا تکذیبشون عالمانه نیست، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تعبیلو. پس تکذیب باید محققانه باشد، یعنی آدم وقتی میگد نه باید بعض تحقیق باشد. اینجا اینه که وقتی میگد آری بعد از تحقیق باشد. علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الحق لا الا الحق، وقتی بخواد چیزی رو به صاحب شریعت نسبت بده باید حق باشد، باید تحقیق کرده باشد و حقانیتش ثابت کرده باشد. خب عالم همینه دیگه، اگر چیزی برای روشن نشد که میگه لا ادری، اگر بخواد فتوا بده به من یا جواز، هر دو باید بعض تحقیق باشد. این جزء نعمتهای خاص خداست. هر سه نسخه هم صحیح است. اگر بگن خاص، یعنی این را ذات اقدس اله مخصوص بندگان خاص خدا را داد، اونا که با مجرای علم و فکر آشنا هستن، خدا طرز اینا را تربیت کرد که تصدیقشون محققانه، تکذیبشون محقق. اگر تحذیذ و ترغیب باشد به این دو اصل، بازم رواست. اگر تحسین و حس سازی و قلع سازی و دژبانی باشد، بازم رواست. و درس و مافی، این را خوندن، مکررم این حرفا را خوندن، اما حب دنیا نمی گذارد اینها به مسیر اصلی را پیدا کنند. و دارالآخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون، مگر شما اهل خرد و عقل نیستید؟ آخرت بهتر از این دنیاست. این آخرت بهتر از دنیاست برای اوساط از سالکان است. مستحضرید که گاه خدا فرمود بر آخرت و خیرون ابقا، گاه این فرمود به ما اندالله خیرون و ابقا. بعد وقتی آدم جلوتر رفت اون جمال و جلال را دید، میگه همه را ول کن، والله خیرون و ابقا. خب حیف تو نیست که تو دنبال بهشت، خب بهشت به دنبال توست. اگر گفته شد بهشت مشتاق چند نفر است، این که حسر و حد ندارد که. حالا سلمان سلام الله علیه، ابوذر سلام الله علیه، مقداد سلام الله علیه، اینا به عنوان مثال ذکر شدن، سایر مؤمنین هم سلام الله علیهم اونا هم میتونن باشن. اگر ان الجنه تشتاق و الی کذا و کذا، خب آدم به جایی برسد که بهشت به دنبال او بدود. قرآن که راه را نشون داد. این چی نیست که اونجا که فرمود بل آخرتو خیرون یا بما اندالله خیرون، اینا بشن اصل نهایی، و لا و خیرون و ابقای مضاف تحذیر محذوف باشد یا هیچی محذوفی در تقدیر باشد، این دور نیست که، یعنی و ما عند الله خیرون و ابقا، نه از اون قبیل نیست، خود خدا خیرون و ابقا. اون برای بنی اسرائیل اینا خیلی زیاده دیگه، اون تعبیر برای خواست است درباره بنی اسرائیل و امثال ذلک، همون بل آخرت و خیرون للذین یتقون مطرح است، افلا تعقلون. الحمدلله.